واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرط الخيار در دو مقام بود. مقام اول نفوذ این شرط بود که گذشت. مقام دوم درباره احکام این شرط است که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به سایر فقها در طی 7 مسئله ای رو بیان میکنند. مسئله اولا این بود که این شرط الخیار زمان این خیار متصل به عقد باشه یا منفصل، این گذشت. و فرع دوم مسئله اولا این بود که این زمان باید معلوم باشه، مدت باید معلوم باشه. اگر اصل مدت ذکر نشه یا غایتش با مغیا مجهول باشه یا اصل زمان مجهول باشه، هر سه فرضش، این شرط باطل است که فرق فروض سگانه در بحث دیروز گذشت. این شرط باطل است. اما یا عقدم باطل است یا نه، گرچه مسئله بطلان عقد و بطلان شرط به مبحث شروط ارجاع می شود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اما یه خصیصه‌ای در اینجاست که باعث شد این مسئله رو جدا مطرح کنند، زیرا بعضی از آیون که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است اینجا فتوا و فساد عقد دادن. اگر این مسئله مستقیماً و منحصراً به جریان این که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه برمیگشت، خب به همون با شروط ارجاع میشد، ولی به او بر نمیگردد، به دلیل این که بعضی از اصحاب که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است در اینجا فتوا و فساد عقد دادن. این خصیصه باعث شد که این مسئله رو اینجا جداگانه مطرح میکنن. این شرط که فاسد هست برخلاف سایر شروط فاسده که مفسد عقد نیستن، این شرط فاسد مفسد عقد است. چرا؟ و تقریبا ادعای اجماع هم شده. اونا که ادعای اجماع نکردن ادعای شهرت کردن که گفتن مشهور این است. لکه مرحوم نراقی رضوان الله در مستند می‌فرماید علل اشهر الازهر، این اشهر گفتن یه مقدار این قول را سست می‌کند، برای اینکه اشهر در مقابلش مشهور است، یعنی قول به بطلان عقد اشهر است و قول به عدم بطلان عقد مشهور، یعنی عده زیادی او رو گفتن. لکن با ادعای اجماع برخی ها هماهنگ نیست. مستحضرید که مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن این مطلب مشهور است، یعنی مقابل شاذ نادر است. اما وقتی گفتن این مطلب اشهر است، یعنی مقابلش هم عده زیادی گفتن. لذا ببینید در جواهر یا سایر کتاب های فقهی میگن اشهر بل المشهور این است. وقتی میخوان ترقی کنن میگن اشهر بل المشهور این است، چون مشهور بالاتر از اشهر است، زیرا در مقابل مشهور شاز است، در مقابل اشهر خود مشهور. مرحوم نراقی رضوان الله در مستند تعبیرشون این است، در جلد 14 مستند صفحه 2382 عبارتشون این است، می فرمان به این که فروعون ازا بطل شرط بالجهل یبطل العقد علی الاشهر الازهر، برای اینکه لکون العقود تابعتا للقصود و قد رفعنا النقاب عن وجه هذا المرام فی کتاب المسمى بعوائد الایام، که این عوائد را قبل از مستند مرقوم فرمودند. ولی غالب فقها تعبیر به اجماع یا شهرت کردند، نه اشهر. خب پس بنابراین نمی شود این مسئله را به اون باب شروع ارجاع داد، زیرا عده‌ای از بزرگان با اینکه قائل نیستند شرط فاسد مفسد عقد است، در خصوص مقام که شرط الخیار است اگر مدت مجهول باشد فسوا بطلان عقد داده. بنابراین ما ناچاریم رابطه شرط و مشروط را یه مقدار اینجا باز کنیم که دیگه ارجاع ندیم به مسئله شروط، تا ببینیم که مقام ما رابطه شرط و مشروط از چه سنخ است. گاهی میگوین شرط باعث بطلان معامله است، از باب اشتراک لفظی این شرط در مقابل تعلیق است، در مقابل تنجیز، که بگوین اگر ما شرط بکنن که اگر فلان کس آمد من فروختم، که این انشا مشروط باشد. این شرط باعث بطلان عقد است، برای اینکه این تعلیق است و در عقد تنجیز معتبر است و مانند آن. این شرط کاری به باب شروط ندارد، باب اینکه شرط فاسد مفسد عقد است ندارد. خود این شرط باعث بطلان معامل است، زیرا این شرط معنی تعلیق است، نظیر این جا زیدون، این اکرمتنی، این کذا و کذا. این شرط باعث تعلیق این انشاست و میگن انشا امرش دار بین دار مدار وجود عدم است، معلقا یافت نمی شود، لذا این شرط باعث بطلان معامل است، نه برای اینکه این شرط فاسد است. خود این شرط مفسد عقد است، چون تعلیق رو هم دارد. پس گاهی میگوین شرط باعث بطلان معامله است، چون با تعلیق همراه است و اون چی که در معامله معتبر است تنجیز است. این قسم خارج. گاهی شرط به وصف برمیگردد، در حقیقت وصف را به زبان شرط بیان کردن، به جای اینکه بگوین این گندم این وصف داشته باشد، میگن به این شرط که مال فرونجا باشد یا فلون وصف را دارا باشد. این شرط به وصف برمیگردد نه به حریم عقد، و تخلف او باعث بطلان معامله نیست، یا فساد او باعث بطلان معامله نیست، چون به حریم عقد بر نمیگردد، یعنی به حریم عوضین بر نمیگردد، یه وصف زائدی است روی عهد العوضین، بنابراین بطلان او باعث تعویض کالاست نه باعث بطلان معامله. اگر این باطل بود یا مثلا مفقود بود، اگر باطل بود که آسیب نمیرسونه، اگر مفقود بود که تعویض میشه. پس شرطی که به عهد العوضین برگشت، این باعث بطلان معامله نیست، چون در حقیقت وصف است. این رو باید توضیح بیشتری اینجا بدیم تا در نقل فرمایش مرحوم اسمام کاظم رضوان الله علیه که منشأ بطلان عقد به وسیله بطلان شرط را همین میدانن که شرط در مالیت کالا اثر دارد، به اون بر نگردد. و اون نکته که تو پرانتز مطرح میشه اینه که اون چی که محور معامله است مال است و نه مالیت. اگر مالیت کم و زیاد شد معامله باطل نیست، شخص خیار دارد، ولی مال عوض شد معامله باطل است. اگر مال عوض شد، خب عوضین اون طوری که تحت انشاء بودن، اونی که تحت انشاء بود حاصل نشد، اونی که حاصل شد تحت انشاء نبود، پس بنابراین معامله باطل است. ولی اگر مالیت محور معامله باشد، کمبودش تفاوتش باعث بطلان معامله است. همون مثالهایی که قبلا میزدن، میگفتن اگه کسی خانه‌ای رو خواست بخرد که برای خیابون باشد، برای جاده باشد، نزدیک معبر باشد، این شخص قربه به جاده و شارع را که نمیخرد. یا روبه قبله بودن را نمیخرد که، خانه را میخرد. این روبه قبله بودن یا روبه آفتاب بودن یا کنار معبر بودن، این باعث زیادی مالیت است. اگر مالیت محور معامله باشد، بر اینجا مالیت محفوظ نیست. اما مال محور معامله است نه مالیت، انسان که اون ارزش رو نمیخرد که این خانه رو میخرد. خانه ای که آفتاب بگیره، خانه ای که رو به قبله باشه، خانه ای که نزدیک خیابون باشه، ارزشش بیشتره، نه اینکه این ارزش رو بخره. که بنابراین با تفاوت این مالیت ها معامله باطل نمیشه، عوض همون عوض است، منتها شخص خیار دارد، خیار تخلف وصف دارد. که حالا این پرانتز بسته، چون برای اینکه فرمایش مرحوم سید که ایشون میگد این معامله باطل است برای اینکه در مالیت اثر گذاشته از این قبیل نیست. شاید فرمایش مرحوم ناینی هم تا حدودی به همین برگرده. اینا هیچ کدوم باعث بطلان معامله نیست، مگر این کسی فتواش باشه مطلقا شرط فاسد مفسد عقد است یا فقدان شرط باعث بطلان معامله است، که رو در باب شروط با ثابت بکنه. وگرنه صرف این که شرطی فاسد شد یا شرطی مفقود شد معامله رو از دست بده، اینطور نیست. خب پس گاهی شرط باعث بطلان معامله است، چون معنی تعلیق از بحث بیفما بیرون. گاهی شرط کم و زیاد میشه در اثر این که در مالیت دخیل است، اینم باعث بطلان معامله نیست، چون اون چه که محور اصلی معامله است مال است و نه مالیت. گاهی کالای شخصی است، این کالای شخصی شرط پذیر نیست، نمیشود گفت به این که این کالا، این یخچالی که میبینید یا این بخاری که میبینید یا این فرشی که میبینید من به شما میفروشم به شرطی که دارای فرون وصف باشد. تو اصول مستحضرید که معانی جزئی قابل تغییر نیست، میگن حرف چون موضوعش خاص است قابل تغییر نیست. چرا؟ برای اینکه این امر جزئی یا با وصف یافت میشود یا بی وصف. شما چی رو میخواد مقید کنید؟ تغییر مالی امر کلی است که جامع باشد و لا به شرط. اگر یه چیزی کلی بود و جامع بود و لا به شرط، شما می توانید تغییرش کنید. اما یه چیزی که جزئی است، یا با این قید یافت می شود یا با اون قید، شما برو مقید بکنید یعنی چی؟ نه، قبل از اینکه وصفی برش ذکر کنید، در همون دالان ورودی معامله می توانید بگید من مقید فروختم. بله، اما یه چیز خارجی را شما بخواید تغییر کنید، این شیء خارجی تغییر پذیر نیست. این شیء خارجی با این قید یافت شده، فلون شیء هم با فلون قید یافت شده، نه اون قید خودش از دست میده نه این قید خودش رها میکنه. لا قید نیست که شما تغییرش کنید، که اون که لا قید است، کلی است و لا به شرط است و جامع است، او تغییر پذیره. بنابراین اگر مبی مقید جزئی بود قابل تغییر نیست، قابل شرط نیست. نه، می توانید مقید را بخرید، مقید را بفروشید، اما یک شخص خارجی را بخرید یا بفروشید بعد شرط بکنید به این شرط که این چنین باشد، این طور نیست. خب پس این هم یه قسم. پس وزان شرطی که در اینجا به مانند آن مطرح است، وزان ظرف و مظروف است. اگر شخص نبود، اگر وصف نبود، اگر شرط معنی تعلیق نبود، همین شرط رایجی که محور بحث است، وزان شرط با عقد وزان ظرف و مظروفه. یعنی این شرط یه بستر است، یه ظرف است که در این ظرف این مظروف یعنی این عقد قرار میگیره. حالا ببینیم اگر این ظرف فاسد شد مظروف فاسد میشه یا نه. پس در این تحلیل ما اول باید بحث بکنیم که از شرط ما هوه، رابطه شرط و مشروط چگونه است، بعد برای ما روشن بشه که آیا اگر شرط فاسد بود مفسد عقد است یا نه، و روشن بشه چرا بعضی از بزرگانی که میگویند شرط فاسد مفسد عقد نیست، در اینجا فتوا فساد دادن. پس شرط معنی تعلیق نیست، شرط معنی وصف نیست، شرط معنی تغییر جزئی نیست، شرط معنی ظرف نسبت به مظروف است. این فضای بحث که این صورت مسئله رو تبیین میکنه. یه سفره پهن کردن، یه ظرفی پهن کردن، در این ظرف این مظروف را یعنی عقد را ریختن. ببینیم فساد این ظرف به مظروف سرایت میکند یا نه. در همین فضا شرط و مشروط دو سنخن، یک سنخشون اینی که فقط رابطه ظرف و مظروف داره، همین. و چرا اگر هیچ رابطه‌ای ندارن چرا این عقد را در این ظرف ریختن؟ برای اینکه شرط بی مظروف، شرطی که عقد در او واقع نشود، یه سفره خالی، سفره خالی بی ارزشه. بنابراین که شرط باید التزام در التزام باشد، بنابراین که شرط ابتدایی نافذ نباشد. برای اینکه شرط ابتدایی نافذ نیست، ما از اون ابتداییت در بیاریم، این رو یه ظرف قرار میدیم، اون مظروف را، اون عقد را در این ظرف میریزیم تا از ابتداییت در بیاید و مشمول المؤمنین شروطهم بشود. فقط برای آن است که مشمول المؤمنین شروطهم بشود، چون صاحب کالاس ارزش پیدا کند، ما از این جهت این رو به عنوان ظرف قرار دادیم، وگرنه پیوند تنگاتنگی بین این ظرف و مظروف نیست. این یک قسم. نظیر شرط الخیاطه در عقد نکاح، در عقد نکاح شرط کردن که فلان جامه را برای فلان شخص خیاطت کند. خب هیچ رابطه‌ای بین شرط الخیاطه و نکاح نیست، الا اینکه چون شرط الخیاطه ابتدایی نمیتونه باشه، باید با عقد همراه باشه، التزام و مع التزام باشه، اون رو بستر قرار دادن و عقد نکاح را در او قرار دادن. این عقد نکاح شده مظروف، این شرط شده ظرف، از ابتداییت به در آمده، مشمول المؤمنین شروطهم شده و نافذ میشه، وگرنه هیچ پیوندی بینشون نیست. قسم دیگر اون است که نه، کاملا بین این ظرف و مظروف پیوند است و گره خوردن، مثل مقام ما شرط خیار در این بی، در بستر شرط خیار خرید و فروش خانه محقق شد، این خانه را فروخت یا این خانه را خرید به شرطی که خیار داشته باشه. این شرط الخیار یه سفره است، این بیع دار مظروفی است روی این سفره، روی این ظرف. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم، ببینیم که این شرط، این سفره اگر فاسد شد مفسد عقد است یا نه، که کاملا بین این ظرف و مظروف پیوند هست. این صورت مسئله است. این صورت مسئله خیلی راهگشاست که در فتوا دادن، در اثبات یا نفی راهگشاست که محور بحث کجاست، رابطه شرط و مشروط کجاست. اونگاه کم کم روشن میشه که فساد شرط به مشروط سرایت میکنه یا نمیکنه. اگر روشن شد که رابطه شرط و مشروط ظرف و مظروف است و رابطه است که اون مشروط دو این رو این ظرف دوخته شده، گره خورده شده، بعضی از مظروف ها هستن که روی این ظرف چسبیدن، گره خوردن با هم، یه بعض ظرف و مظروف هن که نه، فقط برای تشریفات گذاشتن برای اینکه از ابتداییت در بیاد. خب اگه چیزی روی این سفره گره خورده، با حکم این سفره رو پیدا میکنند دیگر. حالا که فضای بحث روشن شد، ما اصل موضوع رو مطرح کنیم و اون این است که اگر این شرط فاسد بود، این شرط که فاسد است، ما منتظر نیستیم ببینیم که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، تا بگید که علل مبنیین، هر کس مبناش این بود که شرط فاسد مفسد عقد است، فتوا بطلان عقد میده، و هر کس مبناش این نبود که شرط فاسد مفسد عقد است، مبناش این نیست که فتواش این نیست که فاسد است، میگیم خیر، این ظرف و مظروف چون به هم گره خورده ان، فساد این شرط، یعنی اون چه که باعث فساد این شرط است، همون در مظروف را پیدا میکند، یعنی همون موضوع، همون سبب به خود عقد را پیدا میکند، نه اینکه اون سبب را پیدا نکند، حکم اوس را پیدا کند. تا شما بگید شرط و مشروط دو چیزن، فساد شرط مستلزم فساد مشروط نیست. ما مثلا یک کسی خانه خریده به شرط اینکه فلون انگور رو برای شراب درست کنند یا فلون چوب رو ابزار قمار برش درست کنند، خب این معامله چرا باطل باشه؟ اون شرط فاسد است. کسانی که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است میگن اون شرط فاسد است، این شرط رو باید دور انداخت، به ادار صحیحه. اما یک کسی خانه رو خرید به شرط الخیار، این خانه را خرید به شرط خیار غیر از آن است که خانه را خرید به شرطی که فرون چوب و ابزار قمار را درست کنه براش، اون هیچ پیوندی بین شرط و مشروط نیست، همونجا کاملا پیوند بین شرط و مشروطه. این شخص که خانه را خریده حالا باید رنگ‌آمیزی کنه، میخواد بفروشه، میخواد قیمت گذاری کنه، میخواد به بنگاه مراجعه کنه، ولی لرزانه، نمیدونه که فروشنده پس میگیره پس میده، مدتش هم روشن نیست، این میشه سرگردان. خب اگر بین این شرط و مشروط یه همچه گرهی خورده است، ما باید ببینیم این شرط فاسد است یا نه. اگر این شرط فاسد بود یقینا اون چه که باعث فساد اون این شرط است همون شی به عقد سرایت میکند، نه اینکه ما بگیم چون شرط فاسد است پس عقدم فاسد است. بیان سؤالش این است که در این گونه موارد اگه کسی خانه رو خرید و فروشنده گفت من یه چند روزی خیار داشته باشم، خب چند روز اون مشتری رو شما سرگردان بکنید؟ این میخواد اساس کشی بکنه؟ نمیتون. میخواد به دیگری بفروشه انگه بنگاه مورد؟ نمیتون. میخواد رفترو کنه، جارو کنه، اساس منتقل کنه، رنگ‌آمیزی کنه؟ نمیتون. همچون سرگردانه. پس شما معین کنید دو روز، سه روز، یه هفته تا او بعدش روشن بشه دیگه. اگر مدت خیار مجهول بود این میشه قرار. حالا که قرار شد یا برابر اون چه که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود نه، از پیغمبر نقل کرد که از قرار نشده بالقول مطلق، یا این قرار مطلقا باطل است چه در عقد چه در شرط، یا اگر ما همچین چیز مطلقی نداریم فقط نه النبی عن بلغ قرار داریم، اگر نص خاصی در بطلان مطلق قرار نداریم که ما بگیم شرط قراری هم فاسد است، چون موضوع بحث ما جز معاملات است و در معاملات غالبا امضایی است نه ابداعی و تأسیسی، باید بریم فضای اوهلا ببینیم اوهلا چی کار میکنن. ما وقتی میخوام بریم در فضای اوهلا باید محیط قانونگذاری اوهلا رو ببینیم نه محیط اجرایی و عملی اونا رو. فرق بین مرحومای نائینی و بزرگانی از این دست با یه عده دیگه همینه، اینه که سلطان تو بحثای معاملاتن اینه، میگن ما مراجعه بکنیم به عرف، مراجعه بکنیم به عرف، این حق است، باید مراجعه بکنیم به عرف. اما عرف دو مجلس دارد، دو صحنه دارد، یه صحنه و مجلس قانونگذاری دارد، یه صحنه و مجلس اجرا. شما میخواید به عرف در محیط قانونگذاری مراجعه کنید تا قانون خودتون رو بشناسید، یا به عرف مراجعه کنید در محیط اجرا. شما که هم اونچه که در بحث دیروز نقل شد که عرف مسامحه دارند تو اینها، این برای آن است که خلط شده ما به کدوم قسمت عرف باید مراجعه کنیم. ما اگر به فعل عرف بخوایم مراجعه کنیم بله با همین مسامحات مراجعه مبتلا هستیم، بعد شما بگید که مسامحه که مورد امضا اشاره نیست و عرف هم در بخش مسامحات که مرجع نیست امثال ذالک. اما در بخش معاملات به ما گفتن هرگز تو محیط اجرا نرید، برید تو محیط قانونگذاری عرف ببینید عرف چی رو قانون میذاره. عرف در محیط تقنین جلوی قرار رو میگیره، هرگز قانون قراری رو امضا نمیکنه. بنای عقلا بر این نیست که قانون را رو هوا وضع بکنن، حساب نشده وضع بکنن. نه، وقتی قانون به دست توده مردم افتاد بعضی اجرا میکنن بعضی اجرا نمیکنن، اما وقتی میخوان قانون گذاری کنن میگه وقتی چراغ قرمز است شما باید توقف کنید، اگه جان مردم مال مردم محفوظ باشه جای مسامحه نیست. اما خب گاهی میبینید که در مقام اجرا و عمل خیلی ها رعایت نمی کنن، مسامحه میکنن، با چراغ قرمز روشن نمیرن. ما نباید در مسائل عرفی به محیط اجرا مراجعه کنیم، باید به محیط تقنین مراجعه کنیم. خب اگر فرمایش مرحوم شهید رو پذیرفتیم که ما یه همچین نصی داریم که نه النبی و علی الغرر، پس این شرط میشه فاسد. اگر نداریم، بخش معاملات بخش ابدایی نیست، بخش تأسیسی نیست، بخش امضایی است، ما باید بریم تو غرایز و ارتکازات اغلا ببینیم اغلا غرر رو چگونه میدونن. ما وقتی که مراجعه میکنیم با اغلا، آدرس اشتباهی نباید بدیم، نباید به اعمال افراد مراجعه بکنیم، باید به محیط تقنینشون مراجعه کنیم. میبینیم خردمندان اغلا در محیط قانونگذاری شرط یله و رها رو امضا نمیکنن، میگن شرط باید مضبوط باشه و همین رو هم شارع مقدس امضا کرده، نه اون یله و رها بودن محیط اجرا را تا بگیم اینا مسامحه میکنن. خب پس درست است که در عرف امضاییات مرجع اغلاست، اما مرجع محیط قانونگذاری اغلاست، نه محیط اجراییات مردمی. در محیط تقرین هرگز اینها یله و رها نیستن، حساب شده کار خطری رو، کار ریسکی به اصطلاح اینایون رو، کار ضرردار رو، کاری که آیندهش قابل پیشبینی نیست، بعدش روشن نیست، قانون اینطور نیست. حالا مردم ممکنه بعضی عمل بکنه، بعضی عمل نکنه. خب وقتی به محیط اغلا مراجعه میکنیم، میبینیم که اغلا این کار رو قرار میدونن، یک، به امضا نمیکنن، دو، پس شرطی که مجهول باشد نزد اغلا قراری است و باطل. و چون مقام ما شرط و مشروط به هم گره خورده اند، نظیر شرط خیاطت در ضمن فروش خانه نیست. بر فرض اون شخص خیاطت بکند یا نکند، بالاخره بعضی خانه بعضی روشنی دارد. چون شرط الخیار نظیر شرط الخیاط نیست، خریدار را سرگردان میکند، این سرگردانی به قول اینها ریسک و خطره، پس همین خطر از شرط به مشروط سرایت کرده. خب نه نبیان بلغرر، تو فضای عرف این معامله خطری است، باطل است، تو فضای شرب هم همین امضا شده. درست است که برخی از این آیون نمیگویند شرط فاسد مفسد عقد است، اما اونجا که نمیگویند میگن که حکم شرط به مشروط سرایت نمی کند، ولی اگر سبب اون حکم از شناهی شرط به مشروط سرایت کرد، اونجا هم یقینا فتوا و فساد میدن. لذا همین بزرگانی که قائل نیستم به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، همین آقایون در مقام ما گفتن شرط قراری باعث بطلان معامله است. این نه برای آن است که شرط فاسد مفسد عقده، بل برای آن است که سبب قرار، سبب فساد شرط در مصدر عقدم هست. خب این سبب اگر منشأ فساد است، فرق نمی کند چه در شرط چه در مشروط دیگر. بنابراین یه وقت شرط از باب شرط به شرط این که مثلا فلان انگور رو شراب بکنه یا فلان چوب را ابزار قمار درست بکنه، یه وقت است که این شرط فاسد است، ممکنه باعث فساد عقد نباشد، یه وقت است نه، خود این شرط فسادش رو قرار بودن اوست، همین قراریت به متن معامله سرایت میکنه، در هم مثالایی که گفته شده. پس بنابراین حق با قالب اصحاب رضوان الله علیهم است که فرمودن اگر شرط الخیار مدتش مجهول بود، باعث بطلان معامله است. حالا سه تا فرعی که مرحومای نائین رضوان الله علیه کرده، بعد باید مشخص بشه که هیچ فرع تفاوتی بین این فروع سگانه هست یا نه. حالا ببینیم که فرمایش مرحوم اصفهان کاظم که ایشون منشأ فساد رو تفاوتی در مالیت میدونن یا نه، این راهی که مرحوم اصفهان کاظم طی کردن، این راه راه تام است یا نه. امروز چون روز معلم است، به همه شما معلم جامعه هستید، از ما چیزی بر نمی آید مگر دعا، ما از این دعا مزایقه نمی کنیم، از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم، به اسمای حسنا و او رو به اسمای حسنایش، به صحف انبیای الهی، به قرآن عصرت قسم میدیم که همه شما را عالم ربانی بکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.